مجدد به نظر شما، حالا با توجه به اینکه آمریکا بر پیمان‌ها و عهدهایی که می‌بنده خب واقعا تاریخ نشون داده که پایبند نیست، اما چگونه میتوان یک سازوکاری رو تعریف کرد که بتوان محکم کاری کرد، حالا نمیگویم قطعی، ولی بتوان یک سازوکاری رو تعریف کرد؟
ببینید بحث پیمان عدم تعرض یه چیزیه که نه اونها رعایت خواهند کرد نه ما رعایت خواهیم کرد. ما به هر حال در زمان ظهور حضرت باز با این قدرت ها به اصطلاح به عنوان جهاد ابتدایی بجنگیم، اما تضمین هایی در این مورد میشه گرفت. مثلا تضمین برچیدن پایگاه های آمریکا در منطقه. ما هیچ پایگاه نظامی آمریکا الان که اصلا وجود نداره، یعنی ما تو اربیل و توی بحرین و توی کویت و تو عربستان و توی کشورهای منطقه حدود 14 تا پایگاه رو در هم کوبیدیم و میگیم دیگه شما اینا نسازید. یکی از مطالبات اصلی ما برای حفظ امنیت ملی ما برچیدن پایگاه های نظامی آمریکا به خصوص در عراق که یک حکومت قانون داره معنی نداره که دولت خارجی اونجا سرباز پیاده بکنه. این جز مطالبات ماست. حالا در مورد تضمین های لازم اون هم فکرهایی شده و فکرهایی میشه که این کار صورت بگیره، اما نبرد ما با آمریکا و نبرد آمریکا با ما تمامی نداره.
درست.
شما اینکه فکر بکنید به صدا این متوقف بشه مثلا یک دوران طولانی ما در صلح آرامش با اشرار عالم زندگی میکنیم، اصلا همچنین چیزی
بله.
یک توهمی بیش نیست
بله.
اما میشه یک به اصطلاح آتش بس موقتی اینجا مثل همین آتش بسی که بعد از به اصطلاح جنگ 12 روزه برگزار شد، چون هیچ تضمینی برای این وجود نداره که دوباره ما مورد هجوم قرار نگیریم. البته بعد از این نبرد یک سازه نظامی و دفاعی در ایران سر برخواهد آورد که هیچ قدرتی در جهان به فکر تعرض به ایران حداقل در 50 سال آینده نخواهد کرد. و این رو ما در دفاع مقدس نشان دادیم. بعد از دفاع مقدس به هر حال ما 3-4 از تعرض قدرت‌های خارجی مسئول بودیم، اما بعد از این جنگ و این ضرب شستی که نیروهای مسلح و ملت ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان دادن، به هر حال من فکر می‌کنم تا 50 سال آینده یه امنیت نسبی ما از باب تعرض یک دولت خارجی خواهیم داشت، به اضافه اینکه کشورهای منطقه هم به این ادراک می‌رسن که دولتی که دعوت کرده بودن که امنیت اونا رو تامین کنن خودش ندونسته
و خودش هم یک جنگ افروزه و خودش هم یک جنگ افروزه،
اونا خودشون ندونستن خودشون رو جمع کنن. به هر حال ما پیروز قطعی نبرد هستیم و من حتی میخواهم بشارت بدم که در همین شبهای قد که شب اول قد ما شاهد طلوع حکرانی جدیدی هستیم که مورد اجماع همه ایرانیان، همه احزاب، گروه ها، دستجات و لایه های قومیتی و مذهبی الان حکومت جدید و حکران جدید ما حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای الان مورد اجماع همه ایرانیان است. در این دوران ما به پیروزی های قطعی خواهیم رسید، چون معتقدیم امام زمان هدایت کرده ما را به این سمت سوی تاریخ و ما در سمت درست تاریخ ایستادیم و انشاءالله در همین روزهای آینده این دکوری که آمریکایی‌ها از سازه نظامشان درست کردن در منطقه فرو می‌ریزد و اونا به التماس مذاکره و آتش بس خواهند افتاد و در 22 اسفند که ما راهپیمایی 22 اسفند رو برگزار میکنیم، یک راهپیمایی تاریخی که قابل ثبت تاریخی در تاریخ ایران خواهد بود و شاید هم حتی در جهان و منطقه خواهیم داشت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر انبالویی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه تاپای جان برای ایران قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
معید باشید. خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر کاظم انبارلویی و ایشون به نکات مهمی درباره عرصه نبرد میان ایران و آمریکا اشاره کردن. یک بار دیگر اطلاعیه‌ای که از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر شده رو خدمتتون عرض می‌کنم. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور اطلاعیه اعلام کرد پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان در تهران پایتخت ایران اسلامی فردا چهارشنبه رأس ساعت 13:30 از میدان انقلاب اسلامی به سمت معراج شهدا تشییع می شود. قطعا می دانم که همه شما می آید پای کارید و یاد و خاطر تمام شهدا و به ویژه امام شهدا رو گرامی خواهید داشت. 0910-899-45-05 هم شماره ما در پیام رسان بله هست. پیام صوتی خودتون رو ارسال بفرمایید، ما حتما پیام های صوتی شما رو پخش خواهیم کرد.
میذارم برا کشورم، من رگ و خونم ایرانیه، این که میبینی چند بچه نیست نسل قاسم سلیمانیه، این که میبینی چند بچه نیست نسل قاسم سلیمانیه. لاله لاله ریخ رو زمین، تا تو دنیا شدیم رو سفید، واسه هر کرسی مملکت آدیم افتاد دوتا شهید، واسه هر کرسی مملکت آدیم افتاد دوتا شهید. اینا اما میرزا کوچک گیلانی، منم سلمان، همون سلمان و منم از تبار ایرانی، شهیده اگه عشق باشه راحت عاشقی، باید جون گذاشت بابت عاشقی، یک و بیست بشه ساعت عاشقی. شهیدم رفیق شهیدم و بهش رو تو چشم تو دیدم.
دفتری که از ستارو داشت خریدم،
رفیق شهیدم، قلب شور شنینی با پرواز تو زیر دینی، ما ملت ما حسینی، رفیق شهیدم. ای مرد غیور رو منم حساب کن، واسه ظهور رو منم حساب کن، ای مرد غیور رو منم حساب کن، واسه ظهور رو منم حساب کن، اصلا همه یور رو منم حساب کن. یک دره نقدی که الگوشی شهیده.
شما شنونده برنامه تاپای جان برای ایران از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. یه بار دیگه شماره برنامه رو در پیام رسان بله خدمتتون عرض میکنم. از این طریق برای ما پیام صوتی بفرستید، ما صدای شما رو پخش میکنیم. خیلی هم با افتخار و خوشحال میشیم. 0910 899 45 05. اما من تو بین گزارش هایی که حالا داره منتشر میشه، امروز سی ان ان یه گزارشی رو منتشر کرده که به نظر من خیلی جای بررسی و تحلیل داره. و در این گزارش سی ان ان میگه که اطرافیان ترامپ، مشاوران دونالد ترامپ به این مسئله فکر می‌کردند که جهش در قیمت نفت در حد همون دو روز اول حمله است و بعدش مشکل حل می‌شود. واقعا همین گزارشی که سی ان ان منتشر کرده، یکی از رسانه‌های مطرح آمریکا، نشان می‌دهد که اون حلقه اصلی دور ترامپ که بگوییم مشاورانش هستند، چقدر نگاه کودکانه‌ای به عرصه سیاست و جنگ دارند. آخه چنین جنگی رو شما راه بندازی، اونم در چنین منطقه‌ای که هاب انرژی دنیاست، بعد به این فکر کنی که تنها دو روز مثلا جهش قیمت نفت خواهیم داشت؟ بعد الان دنیا، اقتصاد دنیا واقعا دچار مشکلات جدی شده. همین امروز کریس مورفی از سناتورهای آمریکا گفته که اولا شما نمیتوانید برنامه هسته‌ای و موشکی ایران رو نابود کنید، خطاب به دونالد ترامپ گفته، و گفته با این وضعیت خیلی از اقتصادهای دنیا به فروپاشی میرسه. دیروز استارمر نخست وزیر انگلستان هم به همین مسئله اشاره کرد، گفته بود هر چقدر جنگ جلوتر میره، تبعات اقتصادی اون برای اقتصاد انگلستان افزایش پیدا میکنه. حالا همه این نکات رو شما در نظر بگیرید، تیم دونالد ترامپ اصلا اینا رو در نظر نگرفته، تیم نتانیاهو هم یک نگاه فانتزی داشته که آقا ما در عرض 4 ساعت کار رو جمع می‌کنیم. همین الان من دارم می‌بینم که رسانه‌هایی که دارن خبر منتشر می‌کنن، یک گزاره‌ای رو می‌بینیم، هم در گزارش جدید نیویورک تایمز هم در وال استریت ژورنال می‌بینیم که خودشون دارن بهش اشاره می‌کنن. میگن که تیم اصلی در واقع اون حلقه اصلی دور نتانیاهو و ترامپ به این مسئله فکر می‌کردن که نهایتاً قرار یک روز بجنگیم، و خودشونو برای این مسئله مثلا آماده کرده بودن. این نگاه به عرصه جهانی واقعا جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. و شاید واقعا باید به حال جامعه‌ای که از دلش دونالد ترامپ داره بیرون میاد تأسف خورد که چنین نگاه عجیب و غریبی به عرصه جنگ داره و به هر صورت دنیا رو درگیر خودش کرده. فکر میکنم کعبیست فکر میکنم اسمش، وزیر انرژی قطر، به این مسئله هم اشاره کرده بود، گفته بود با ادامه این وضعیت به زودی قیمت نفت رکورد شکنی میکنه در طول 100 سال اخیر دنیا، و این مسئله برای اقتصادهای دنیا خیلی سخت خواهد بود. من حالا دارم میبینم بازم اخبار جدید داره منتشر میشه، انگلستان هم از اعزام ناو هواپیمابری که آمریکا ازش خواسته بود منصرف شده. فکر میکنم که سی بی اس بود دیشب گزارش منتشر کرد و از این گفتش که انگلستان متوجه شده که این موضوع میتواند یک باتلاق بزرگ باشد براش، برای همین اصلا دوست نداره که همراه آمریکا وارد چنین جنگی بشه. و در کنار همه اینها من دیدم وزیر دفاع آمریکا هم گفته بود که چه معنی داره که ما وقتی که میخوایم جایی بجنگیم اعراب با ما در این جنگ ها مشارکت نکنن، ما داریم امنیتشون رو تضمین میکنیم، دیگر اونها مثلا باید یه جورایی ما هم تجدید نظر کنیم در مورد اعراب. خب کشورهای عربی هم از این به بعد باید به این فکر کنن که حضور پایگاه نظامی آمریکا در این کشورها براشون امنیت رو تأمین نمی کنه. این موضوع رو من دارم می بینم که برخی از سناتورهای آمریکایی هم دارن بهش اشاره می کنن. استفان والت در نشریه فارن پالیسی در گزارش جدیدش میگه که بعد از این جنگ کشورهای عربی ممکن است در روابطشون و حضور آمریکا در این کشورها تجدید نظر کنن، چرا که اون امنیتی که فکر میکردن رو براشون ایجاد نکرد، در حالی که در این سالها دلارها و پولهای زیادی خرج کردن و از آمریکا هم سلاح زیادی در واقع خریدن. میخوام در همین زمینه ها گفتگو کنم با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در چند ساعت اخیر یکی از مهمترین خبرها و موضوعاتی که داره درباره عرصه جنگ و نبرد مطرح میشه، بحث شرایط ایران هست برای پذیرش آتش بس. حالا دیشب هم الجزیره گزارش رو منتشر کرده بود که ویتکاف خیلی به دنبال این هستش که مقامات ایرانی رو راضی به این امر کنه. اینکه جمهوری اسلامی ایران داره بر این گزاره تاکید میکنه که باید تضمین گرفته بشه که دیگر آمریکا فکر تعرض نکنه، به نظرتون چقدر استراتژی خوبی است و میتواند برای آینده ما مهم باشد؟
خب ببینید، رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر استراتژی که دنبال کرده این بوده: جنگ، آتش بس، جنگ دوباره.
بله.
و جمهوری اسلامی ایران تاکید داره حتما این چرخه باید شکسته بشه.
درسته.
یعنی که در هر گونه آتش بس احتمالی در جنگ رمضان بایستی تضمین‌های عینی و کاملا موثقی از طرف های مقابل اخذ بشه که دیگر اقدام به تجاوز علیه ایران نخواهند کرد. چون متاسفانه من باید بگم ما تجربه بسیار تلخی رو داشتیم در خرداد ماه.
بله.
و ما جنگ 12 روزه رو داشتیم.
بله.
بعد از اون اگر دقت کنید بر کشور ما سایه جنگ همواره وجود داشت تا اینکه حدود 8 یا 9 ماه بعد این هم محقق شد. خب به طور طبیعی و به صورت منطقی تداوم چنین وضعیتی به هیچ عنوان نه منطقی هست، نه عقلایی و نه اساسا قابل تداوم هست.
درست.
ببینید، کشور ما نمیتونه در حالت نه جنگ نه صلح باقی بمونه، همواره در معرض حملات احتمالی از جانب دشمن قرار بگیره. لذا الان با اینکه ترامپ و دولتش از جمله آقای ویتکاف همون گونه که شما هم اشاره کردی به دنبال این هستن که در واقع به هر نحو ممکن در واقع یه نوع آتش بس در جنگ برقرار بشه، البته اونم بعد از اینکه از دیدگاه خودشون به برخی از اهدافشون رسیدن، اما جمهوری اسلامی ایران به این درخواستا که از جمله از جانب برخی کشورهای میانجی هم ارائه شده پاسخ نداده و بر این مسئله تاکید داره که بایستی شروط مد نظر ایران که فکر میکنم اصلی ترینشون ارائه تضمین های عینی در مورد عدم تجاوز در آینده هست حتما محقق بشه، ضمن این که بقیه مسائل هم بایستی در این مسیر حل و فصل بشه، از جمله تغییر رویکرد خصمانه ایران در قبال تغییر رویکرد خصمانه آمریکا در قبال ایران، ببینید در بحث لغو تحریم ها و همچنین دیگر اقدامات دشمنانه ای که آمریکا علیه ایران مخصوصا در دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پیش گرفته.
آقای دکتر، نکته ای که الان مطرح این هستش که به نظر شما چه فرایند و مکانیزم میتوان در این باره تعریف کرد؟ آیا باید مکتوبش کرد؟ چه جوری باید این تضمین رو گرفت؟ حالا خیلی هم کلی هم بفرمایید، کافیه فقط همین که چطور میشه برخلاف جنگ 12 روزه به یک آتش بس قطعی رسید و اینو مکتوب کرد و یک ضمانتی گرفت.
خب ببینید، من فکر میکنم این مسئله بسیار عمل دشواری شاید باشه، در
من.
هر ممکنه راحت باشه، اما متاسفانه ما با یک رئیس جمهوری از دیدگاه بنده بسیار دیوانه طرف هستیم به نام دونالد ترامپ که همه خطوط قرمز مرسوم در عالم سیاست رو شکسته. من همین دیروز مطلبی می‌دیدم که حتی رؤسای جمهور قبلی آمریکا و حتی در طول جنگ 8 سال عراق علیه ایران هیچگاه بحث ترور رهبران مطرح نبوده، در حالی که الان ترامپ این مسئله رو مطرح کرده و در این حال به صورت خیلی وقیح بحث ترور رهبر شهید ما رو با افتخار ازش یاد میکنه. طبیعتاً در برخورد با چنین فردی که هیچ گونه خط و مرز اخلاقی یا سیاسی برای خودش قائل نیست، ما بایستی تدابیری رو اتخاذ کنیم که به صورت عینی همون گونه که خدمتتون گفتم مانع از هر گونه تجاوز احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده بشه. طبیعتاً در این زمینه نقش کشورهای میانجی به نظر من اهمیت داره، از جمله کشور روسیه که اخیراً شاهد این بودیم که ترامپ با پوتین رئیس جمهور روسیه،
ولی کرملین هم گفته این تایید کرد،
صحبت کرده بود، و همچنین کشور چین به عنوان دو قدرتی که به هر حال در کنار آمریکا و برخلاف میل آمریکا حرکت میکنم، فکر میکنم ما بایستی از طریق مراوداتی که با این دو قدرت بین المللی داریم برخی تضمین های عینی رو بتونیم از آمریکا بگیریم که در آینده اقدام نظامی جدید علیه ایران صورت نخواهد گرفت. ضمن این که در این مرحله به نظر من زدن ضربات مؤثر به مخصوصا به رژیم صهیونیستی در این مرحله به نحوی که برای این رژیم هزینه‌های زیادی رو در بر داشته باشه، فکر تجاوز دوباره از جانب اسرائیل به ایران رو در ذهن سیاستمداران او منتفی خواهد کرد.
آقای دکتر، می توان پای سازمان های بین المللی رو هم وسط کشید و به شکلی یک در واقع پیمان رو در اونجا ثبت کرد؟
ببینید، طبیعتاً سازمان ملل اساساً یکی از وظایف و شاید بشود گفت مهمترین وظیفه‌اش حفظ صلح و امنیت بین المللی هست، و متاسفانه ما در جریان تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران شاهد موضع‌گیری قاطعی مخصوصاً در بحث ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی نبودیم. اگر در واقع در شورای امنیت از کانال به نظر من چین و روسیه ما بتوانیم اعمال در واقع نفوذ کنیم و با برگزاری نشست شورای امنیت در اون قطعنامه یا بیانیه یا هر چیزی دالده بر خواسته های ایران در مورد تضمین عدم تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تصویب بشه، به نظر من این باز هم تا حدی معقول خواهد.
درست. ممنون و متشکریم آقای دکتر میرتاهر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
نکته مهمی رو آقای دکتر میرتاهر اشاره کردند، بحث تضمین باید پای سازمانهای بین‌المللی هم در میان باشد، شورای امنیت، و میدانیم که دونالد ترامپ معمولا به این پیمانها در واقع پایبند نیست، که البته فقط بحث ایران هم نبوده، بعد از اینکه سر کار اومد از پیمان پاریس دیگر پیمانهای بین المللی بیرون آمد، از 66 نهاد بین المللی بیرون اومد، بودجه در واقع سازمان بهداشت جهانی رو قطع کرد و همه اون نکاتی که خیلی خیلی در عرصه بین المللی و علم روابط بین الملل عجیب و غریب بود. یک نکته هم بگم، سازمان ملل اگر امروز واکنش نشان نداد به ترور سران ارشدی یک کشور، قطعا گام بزرگی برداشته در جهت هرج و مرج، که این هرج و مرج میتواند به ضرر خیلی از کشورهای اروپایی که هیچ گونه واکنشی به این اتفاق نشان ندادن در آینده در واقع اونها رو هم آسیب پذیر کنه و اصلا به نفع اونها نخواهد بود. معمولا علم روابط بین الملل نشون میده که وقتی شما باعث یک بی‌نظمی میشوی، اون بی‌نظمی در نهایت به خودت برمیگره و به خودت هم ضربه میزنه. همچنان شنونده برنامه تاپ‌های جان برای ایران از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات. The majority of hospitals have been destroyed. خلاص
افیشل کرد. جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
گروه سیاسی رادیو ایران.
رادیو ایران.
نیم نگاه.
موشک اعجاب آور ایرانی فتح،
یکی از پیشرفته ترین موشک ها در کلاس جهانی رونمایی می گردد.
همان موشکی که هایپرسونیک است و دیروز دوباره به قلب اسرائیل شلیک شد. خرداد 1402 بود. ایران از موشک جدیدش رونمایی کرد. یک موشک هایپرسونیک که هیچ پدافندی نمیتواند آن را هدف قرار دهد.
در حالی که سطح تهدیدات بین اسرائیل و ایران بالا رفته است، ایران به صورت غیر منتظره از عامل دیگری رونمایی کرد که نگران کننده است. این عامل موشک فراصوت پیشرفته است که تولید خود ایران است و تا کنون مشابه آن در ایران شاهد نبوده ایم. این مسئله است که باید برای اسرائیل نگران کننده باشد.
همه رسانه‌های جهان درباره صحبت کردند.
به علت سرعت بالای این موشک، رهگیری آن بسیار دشوار است و نوع حرکت این موشک هدف قرار دادن آن را برای هر سامانه رهگیری سخت می کند.
جمهوری اسلامی به باور من به دنبال این هست که بتونه تکنولوژی مربوط به ساختن موشک های هایپرسونیک رو هم به دست بیاره، یعنی ماخ 5 و به اضافه این، که این باعث نگرانی آمریکا و اسرائیل است، به ویژه که ممکنه اون سامانه پدافند هوایی آروی اسرائیل رو زیر سوال ببره. منظورم کارایی این سامانه است.
همان موقع سه کشور اروپایی، انگلیس و آلمان و فرانسه بیانیه‌ای دادند و گفتند ایران موشک فتاح را برای چه می‌خواهد. جواب آن چندان پیچیده نبود. ایران استقلال دفاعی را می‌خواست. سردار شهید حاجی زاده، فرمانده وقت هوافضای سپاه:
موقعی که موتور روشن میشه، این موشک تا نزدیک منطقه هدف این سرجنگی رو میتونه ببره. این خاموش میشه، این تیکه جدا میشه. این خودش به تنهایی یک موشک کامله. الان اینی که قسمتی که میبینید، این پیشرانه که در این قسمت تعبیه شد، هدایت و کنترل داره بر سرجنگی. خب چیکار میتونه بکنه؟ این در واقع با این نازلی که متحرکه در سمت ارتفاع، این در چند صد کیلومتری هدف شروع میکنه به حرکت کردن در سمت و ارتفاع و حرکت‌های ترکیبی.
این موشک در جعبه‌های خودش ماند و به شهرهای موشکی ایران رفت. فتاح در مهر ماه سال گذشته در عملیات وعده صادق 2 روی لانچرها سوار شد و شلیک شد. چه صحنه‌ای خلق شد. سرعت فوق‌العاده‌اش در تصاویر گوشی‌هایی که از اسرائیل می‌آمد خیره کننده بود. تصور سرعتی بالای 15,000 کیلومتر در ساعت خیره کننده است. آن موقعی که موشک فتاح رو نمایی شد و به عنوان یک موشک هایپرسونیک ایرانی خبرش به سراسر دنیا رسید، عده‌ای از رسانه‌های بیگانه باور نکردند. آنها نمی‌توانستند بپذیرند که ایرانی‌ها به این فناوری پیچیده هایپرسونیک دست یافتند.
آقای حسن یاری، درباره قابلیت‌های این موشک جدید ایران که ادعا شده به همه سامانه‌های دفاع موشکی نفوذ می‌کنه از شما بپرسیم، چون مقام‌های سپاه سند و مدرکی هم ارائه نکردن.
این عادت سپاه پاسداران است که همیشه به قول خودشون جهان رو غافلگیر می‌کنن با اخباری که در مورد توسعه توان موشکی خود می‌دهند. در این مورد هم استثنایی وجود نداره. به اعتقاد من بیشتر این حرفایی که زده شده در مورد این موشک فتاح، اینها هیچ کدوم واقعیت نداره. ببینین، امروز در جهان فقط سه کشور هستن که در این زمینه به طور جدی کار میکنن بر روی موشک‌های سوپرسونیک و مافوق صوت، که عبارتند از آمریکا، چین و روسیه. کشور جمهوری یا دولت جمهوری اسلامی که جز به این باشگاه نیست.
حالا در عملیات وعده صادق 4 یکی از موشک‌های اصلی ایران فتاح است. هم فتاح 1 و هم فتاح 2.
امروز دلاور مردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندین فروند موشک هایپرسونیک فتاح رو به سمت اهداف راهبردی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. سامانه موشکی هایپرسونیک فتاح اصولاً طراحی شده برای زدن اهداف راهبردی راداری، مراکز شنود و سامانه‌های کنترل و شنود آمریکایی‌ها در منطقه. بنابر گفته سپاه پاسداران، سومین سامانه رادار ANTPY-2 سامانه پدافند ضد موشکی تاد با همین موشک هایپرسونیک منهدم شد. عملاً چشم راداری آمریکایی‌ها داره کور میشه و اون برتری مطلق هوایی که میگفتن از بین رفته. نکته ای که از هایپرسونیک فتح قدرت